8 بهمن 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چهار تا مقدمه از مقدمات بحث رو عرض کردی، میرسیم به مقدمه پنجم. مقدمه پنجم خدمت شما آرزیم که گفتیم که ارتباط ها اعتبارات قانونی در ارتباط تنگاتنگ است با اعتبارات ادبیه، و که ان پشتوانه اعتبارات قانونی همون اعتبارات ادبیه است. حالا امروز عرض میکنیم خدمت شما که این پنجمه. تو هر روز جلسه قبل دو تا مقدمه گفت، حالا مقدمه پنجم. حالا میگم خدمتون که خود اعتبارات قانونیه با هم در ارتباط تنگاتنگ است، یعنی برخیشون مبتنی است و مأخوذ است از برخی دیگر از این ارتباطات قانونیه. حالا تفصیلش رو عرض خواهم کرد. اصل این تفکر از شیخ اعظم است، این ارتباط بین اعتبارات قانونی. همون گونه ای که شما می دانید که شیخ احکام وضعیه را بفرمایید، می فرماید که ید جل ابتداءً به او نمی رسد و احکام وضعیه انتظامی شود از احکام تکلیفی. ما بیان شیخ رو نمیخوام بکنیم، ولی و بیان شیخ رو هم میخوام یه توجیه دیگری بکنیم که حالا عرض خواهم کرد، ولی اساس این فکر رو از شیخ میپذیریم که اعتبارات قانونی برخیشون مبتنیست بر برخی دیگر. توجه می‌فرمایید؟ مثلا فرض بفرمایید نجاست معنا پیدا نمی‌کند تا اون وقتی که وجوب اجتناب از نجس نیاد، یا ملکیت معنا پیدا نمی کند تا اون وقتی که عدم جواز تصرف در ملک غیر بدون اذنش نیاد. توجه فرمودید؟ بنابراین این ارتباطی که الان مدعی میشید بین اعتبارات قانونی وجود دارد، این ارتباط عمیق تر است از ارتباطی که بین حکم قانونی و موضوع حکم که موضوعات خارجیه تکوینیه هست وجود داره. این ارتباطی که ما میگوییم عمیق‌تر از اوست. شارع وقتی که حکمی رو میخواد جعل بکند، لا محاله موضوع رو در نظر میگیرد و حکم رو بر روی اون موضوع جعل میکند. مثلا خمر رو در نظر میگیرد و حرمت را بر موضوع خمر جعل میکند. خل را در نظر می گیرد و فرض بفرمایید جواز شرب را یا حلیت را برای اون جعل میکند. توجه فرمودید؟ این ارتباط یعنی ارتباط بین حکم قانونی و موضوع خارجی تکوینی، این ارتباط ارتباطش 100% به جعله. یعنی تا شارع برای این موضوع تکوینی خارجی حکم جعل نکرده است، حکمی ندارد. ارتباطش فقط به جعله. توجه میکنه؟ و جعل در نزد ما عدلیه، جعل شرعی، احکام شرعیه، تابع مصالح و مفاسد است. یعنی اون جایی که مصلحت دارد جعل وجوب میکند و اون جایی که مفسده دارد جعل حرمت میکند. ولی الان میخوام خدمت شما عرض کنیم ارتباط احکام قانونیه و اعتبارات قانونیه بعضیش نسبت به بعضی دیگر، از این ارتباط بین حکم قانونی و موضوع خارجی ارتباطش تنگتر است، سختتر و عمیقتر است. چرا؟ به خاطر اینکه ارتباط احکام قانونیه بعضیش با بعضی دیگر یک ارتباط ذاتی دارد. ارتباط بین حکم قانونی و موضوع خارجی به جعله. جعل یعنی اعتبار، ارتباطی که بینشون برقرار شده یک ارتباط اعتباری است. توجه فرمودید؟ لکن احکام قانونیه بعضشون با بعض دیگر که ارتباط دارن، ارتباطشون اعتباری و جعلی نیست، ارتباطشون ذاتی است. توجه می‌فرمایید؟ در کتاب‌های فلسفی این دو تا ارتباط را از سنخ واحد گرفته‌اند. یعنی همین دو تا ارتباطی که به شما گفتم، ارتباط احکام قانونی با همراه و ارتباط حکم قانونی با موضوع خارجی را، اینا را از سنخ واحد گرفتند و گفتند این ارتباطات همه به جعل است، یعنی به اعتبار است. در حال اینکه این دو ارتباط، هر دو ارتباط دارند، لکن دو ارتباط یکسان نیست. یعنی ارتباط حکم قانونی با حکم قانونی دیگر، این ارتباط میتواند ذاتی باشد، اما ارتباط حکم قانونی با موضوع خارجی تکوینی، اون ارتباط ارتباط اعتباری و جعلی است. بنابراین این بیانی که در برخی از کتب فلسفی هر دو رو یکسان گرفته ان، این در واقع تمام نیست. خیلی خوب، حالا توضیح بدیم این بیان را که ارتباط احکام قانونی بعضیش با بعض دیگه چگونه است که میگم ذاتی است. به عنوان مثال ملکیت رو شما در نظر بگیرید. خب ملکیت دیروز برای شما گفتیم یکی از احکام قانونی است، یکی از اعتبارات قانونی است که بفرمایید اون را داخل در احکام وضعیه گرفتید. خیلی خوب، الان که شما ملکیت را در نظر بگیرید، ملکیت را که شارع اقدس بخواهد لحاظ بکند، خب این لحاظ ملکیت وقتی که میخواد ملکیت را موضوع قرار بدهد برای یک حکم قانونی تکلیفی، این قرار دادن ملکیت موضوع برای یک حکم قانونی تکلیفی با قرار دادن یک حکم تکلیفی بر یک موضوع خارجی تکوینی با هم تفاوت دارد، ولو هر دو جعل است. توجه میکنید؟ لکن این دو جعل با هم تفاوت اساسی دارد و اون این است که ملکیتی که شما جعل میکنید، اگر روش حکم حرمت تصرف در ملک غیر بدون اذنش و رضایتش نیاد، جعل ملکیت شما چیه؟ جعل ملکیت شما لغو است. یعنی ما میگم که این منزل ملک آقای روزاتی قلا، لکن هر کی دیگه هم میخواد درش تصرف کنه بکند، اشکالی نداره. خب آقای روزاتی پس اینجا میشه چی کاره؟ ملکیتی که دیگران هم بتونن توش تصرف بکنن، توجه میفرمایید؟ این ملکیت که لغو میشه. اگر قرار باشد بگم که سکینه خانم زوجت و فلانن، یعنی زوجیت را بین سکینه خانم و فلان جعل کرده ای، بعد بگوییم که خیلی خوب، حالا دیگرانم بخوان به سکینه خانم استمتاع ببرن اشکالی ندارد، بین المللی باشد سکینه خانم. توجه می فرمایید؟ خب این زوجیت دیگه معنی نداره. پس بنابراین ببینید، این حکمی که روی ملکیت میاد اگر مترتب نشود این احکام برش، اون جعل قانونی ملکیت یا زوجیت شما لغو میشد. اصلا هیچ، که ان لم یکن شیئا مذکور. اما در همین بله بفرمایید مورد، بین داستان اعتبار قانونی و موضوع خارجی، رو خمر، رو خل، فرض بفرمایید شما حکمی نداشته باشید، اون موضوع خارجی تکوینی اون لغو میشد یا نمیشد؟ اون حکم روش بیاد یا حکم روش نیاد، اون موضوع تکوینی خارجی سر جاش هست. شما خمر رو در خارج دارید، خل رو در خارج دارید، حکم روش بیاد یا نیاد، اون خمر و خل خارجی وجود داره. شما یه حکم حرمت جعل میکنید برای خمر، یه حکم حلیت جعل میکنید برای خل، این احکام شما هم که نباشد، این موضوعات خارجی سر جاش هست، چون اینا تو تکوین پایه دارد و وجود دارد. اما داستان ملکیت و زوجیت و اینا نه. یعنی اگر شما اعتبار ملکیت کردید و بعد گفتید هر که دیگه هم میخواد استفاده کند استفاده کند، ولو صاحبش پاشو بزند زمین بگد من راضی نیستم، این چه جعل ملکیتی است؟ این ملکیت نیست شما برش جعل کرده، این ول معتلیه. توجه میفهمید؟ زوجیت که جعل میکنید، اگر بگن که خب دیگرانم از این خانم حق استمتاع داره، بله شوهرش هم حق استمتاع داره، خب دیگه چه زوجیتی است؟ توجه میفهمید؟ اگر دیگران حق استمتاع دارن، اینم حق استمتاع داره، این دیگه جعل. پس زوجیت معنی دیگه پیدا نمی کنه. ملکیت وقتی که اون حکم تکلیفی روش نیاد معنی پیدا نمی کنه. پس ببینید ارتباطش بسیار ارتباط تنگاتنگیست. اینا که انه در هم اندماج پیدا کرده اند. هر کدوم از این اعتبارات قانونیه به شدت در هم دیگه مندمج شده اند و هر کدوم بر اساس دیگری چه میشد؟ چیده میشد و گذاشته میشد. حالا به جهت توضیح بیشتر میگم آقا تصویر مراحل احکام قانونی، یه حکم قانونی این چهار مرحله ای که میخوام الان برای شما بگم، این چهار مرحله را آقای سعادت دارد. مرحله اول مرحله وعد و وعید بر فعل و ترک است. این مرحله مرحله بسیط و ساده است. به مکلف گفته می شود اگر فلان کار را انجام بدهی، فلان حرام را، تو مرتکب، تو سزای عقوبت است، اونم عقوبت های مثلا کذا و کذا، و اگر فلان ثواب یا واجب را انجام بدهی، تو استحقاق بفرمایید چه داری؟ بهمان ثواب را خواهی داشت. خیلی خوب، این مرحله اول است از مراحل اعمال مولویت که شارع وعد و وعید میدهد بر فعل و ترک. مرحله دوم مرحله احکام تکلیفی است و اون وجوب و حرمت است. میگه خیلی خوب، حالا که اگر این کار را انجام بدهی عقوبت دارد، پس این کار بر تو حرام است، تو باید از آن چه کنی؟ اجتناب کنی. و اگر اون کار را انجام بدهی ثواب دارد و ثوابهای کذایی را به تو میدهند، پس اون کار واجب است و تو باید انجام بدهی. اینم مرتبه دوم. پس مرتبه دوم بر اون وعد و وعید میاد جعل حکم تکلیفی میکند، بر وعدش جعل حکم وجوبی میکند، بر وعیدش جعل حکم تحریمی میکند. مرتبه سوم احکام وضعی است. خیلی خوب، مثل داستان ملکیت و زوجیت و حریت و رقیت و بفرمایید صحت و فساد و امثال اینا، اینا جعل می شود. مرتبه چهارم مرتبه ماهیات جعلیه هست، همون که دیروز برای شما گفتید که اعتبارات قانونی سه قسم است: یکی حکم تکلیفی، دو حکم وضعی، سه ماهیات جعلیه. مثل این که بیام بگم صلات یک ماهیتی است که شارع جعل کرده است، یا واضح ترین مصادیق ماهیات جعلیه عقود و ایقاعات، بی، اجاره، صلح، ابرا، طلاق، توجه می‌فهمید؟ اینا ماهیات جعلیه شرعیه هست. شما نگون که بی که عقلا دارن انجام میدن و مرد عقلا هم قبول دارن، بی که فقط مال متشرعی نیست، بله، لکن شرع اقدس این بی را کم و زیاد کرده، یعنی یه چیزایی بهش اضافه کرده از اون بی عرفی، از اون بی عقلایی، یه چیزهاییش را قبول دارد، یه چیزهاییش را قبول ندارد، یعنی یه چیزهایی بر بی عرفی شرع اضافه کرده، یه چیزهایی که در بی عرفی هست شرع ورداشته. پس بنابراین اینی که شرع آورده یه ماهیت جدیده. عقلا خمرم خرید و فروش میکن، میترم خرید و فروش میکن، عیان نجسه را هم چه میکنن؟ خرید و فروش میکنن، بیع قراری هم انجام میدن، سمن و مسمن هم به ذات و به دقه معلوم نباشد بیع را انجام میدن. میگید اینا کیسه ای اینقدر، تو کیسه چقدره دقیق خودش هم نمیدونن، یعنی تعین و مقدار سمن و مسمنم دقیق پیششون معلوم نباشد بیع را انجام میدن در بیع عرفی. ولی شارع میگه باید سمن به ضبط مشخص باشد، مسمن به ضبط مشخص باشد. پس بنابراین اون بیع عرفی را شارع کم و زیادش کرد، یه چیزاییشو حذف کرده گفته من قبول ندارم، یه چیزایی بهش اضافه کرده. پس اینی که شرع داره ارائه میدن این دیگه بیع عرفی نیست، این ماهیت مجعوله شرعی است. بقیه عقود و ایقاعات شما هم همین جور است. در داستان طلاق، خب مرد زنشو ول میکند میرد، شارع میگه این طلاق نیست، طلاق باید با اون شرایطی که تعیین شده است، طهر غیر مواقعه با حضور عدلین، صیغه طلاق به قصد انشاء طلاق باید توسط زوج یا وکیل زوج چه بشه؟ انشاء بشود تا طلاق تحقق پیدا بکنه. زن را بندازی بری، ولش کنی بری، ممکنه عرف بگه جدا شده، لکن شرع این جدایی رو قبول نداره، تیه یه ضابطه خاص شرع اون رو میپذیرد. توجه فرمودیم؟ پس بنابراین اینا میشد ماهیات جعلیه. این چهار مرحله خدمت شما عرض کردی، این چهار مرحله هر کدوم مقوم مرحله بعد، یعنی مرحله قبلی باید باشد تا شما برسی به مرحله بعد، مرحله دوم باید باشد تا برسی به مرحله سوم، مرحله سوم باید باشد تا برسی به مرحله چهارم. یعنی هر کدوم از این چهار مرحله برای مرحله بعدش در حکم اساس و در حکم فونداسیونه. شما تا طبقه اول رو نداشته باشید، طبقه دوم را نمیتونید که بنا کنید، تا طبقه دوم رو نداشته باشید سومیشو نمیتونید بنا کنید. داستان این چهار مرحله هم همین جور است. توجه فرمودید؟ بله، این چهار مرحله. حالا به جهت اینکه شما متوجه بشوید که اینا چگونه بر هم مترتب می شود، ما دو وجهش رو خدمت شما می گویم. وجه اول، هر مرحله متأخره با عدم فرض مرحله قبلیش لغو است ولا اکثر. یعنی شما این چهار مرحله اگر میخواید برسید به مرحله دوم، باید مرحله اول رو داشته باشید تا برسید به مرحله دوم. ولی میتوانید مرحله اول رو داشته باشید ولی مرحله دوم رو نداشته باشید. توجه فرمودی؟ مثلا فرض کنید ما اگر بخواهیم وجوب و حرمتی داشته باشیم، باید وعد و وعید رو داشته باشیم. اگر اون وعد و وعید رو نداشته باشیم، وجوب و حرمت چه خواهد بود؟ لغو است. پس در واقع حقیقت وجوب و حرمت عبارت است بین جعل ملازمه، بین فعل در وجوب، جعل ملازمه بین فعل و ثواب. در حرمت بین چی بفرمایید؟ بین باز اون فعل و عقاب. میگد اگر در وجوب فعل رو انجام دادی، فلان ثواب رو داد. در حرمت اگر فعل رو انجام دادی، فلان چرا داری؟ عقوبت رو داری. خیلی خوب. اگر قصه ثواب و عقاب بر وجوب و حرمت نباشد، شما وجوب و حرمت دیگه خواهید داشت؟ نه. دیگه شما وجوب و حرمتی نه. الان شما به مردم بگو یا ایها الناس عرق خوردن حرومه، نخورین. اما بخورین ده بخورین. فردا قیامت خدا عرق خورا رو با عرق نخورا همه رو میبرد بهش. خب این جعل حرمت شما لغوه یا نه؟ میگه خب بخوریم میریم تو بهش، نخوریم هم میریم تو بهش. خب حالا بذار بخوریم. نماز واجب، صوم واجب، حج واجب، بگون مردم اینا واجب است، ولی شما این واجب رو انجام بده جادون تو بهشت است. ندندم میرین تو بهشت. میخندن این جعل وجوب لغو نیست؟ به ریشمون میخندن دیگه. میگه خب ما نماز بخونیم میریم تو بهشت، نخونیم هم میریم تو بهشت. خب بیکاریم نماز بخونیم؟ نمازی که اینقدر بدبختی داره، لباست پاک باشد، بدنت پاک باشد، وضو، غسل، قصد، نمیدونم چی، همه این جهات رو مراعات بکنی، خیلی خوب که بخوای یه نماز بخونی. که امام سجاد علیه السلام فرمودن اگر کسی مراعات اوقات نمازش رو بخواهد بکند، عیش در دنیا نخواهد داشت. اگر مراعات اوقات نماز رو بخواهد بکند، عیشش در دنیا منتقص خواهد شد. خب اگر یه مراعات نماز عیش را از بین میبرد، وای به حالی که بدبخت امام جماعت هم باشد. دیگه باید سر ساعت تو محراب باشد. اون که بدبخت است دیگه خسرت دنیا
مرده.
اون وقت این بله نماز رو بخون. حالا اونا که میخونن با اونا که نمیخونن همه میرن تو بهشت. خب این جعل وجوب و حرمت اینجوری لغو است دیگه. وجوب شما چرا جعل میکنید؟ خاطر که مردم مقیده به این فعل بشن. حرمت رو چرا جعل میکنید؟ به خاطر که مردم ترک کنن، زجر موجب زجر عن الفعل بشن. تا وعد و وعید نباشد این وجوب و حرمت تحقق پیدا نمی کند و جعلش لغو خواهد بود. توجه فرمودی؟ پس ببینید از دل چی؟ حالا اینا رو بعد میگن اگر خدا بخواهد عفو بکند و اینا اشکالی ندارد، یعنی اینکه بر خدا عیب نیست، خلاف بفرمایید عدل الهی نخواهد بود، اون بحث دیگریست. ولی شما همین الان اگر یه قانون تو مملکت جعل کنن، بعد این قانون رو بگن آقا این قانون باید مراعات بشه، یعنی واجب، کسی هم نکرد، نکرد مراعات هم کسی نکرد، اتفاقی براش نمی افتد، جریمه ای ندار، کی مراعات میکنه؟ بنابراین باید مرتبه اول وعد و وعید داشته باشید تا بتوانید وجوب و حرمت داشته باشید. باید وجوب و حرمت آقای خدایی به خاطر خدا یه جلسه هم که اومده ای گوش کن، باید شما وجوب و حرمت را داشته باشی تا حکم وضعی را داشته باشی. حکم وضعی مثل ملکیت که برای شما گفتیم، این حکم وضعی ملکیت تا وجوب و حرمت نباشد ملکیت معنی نداره. یعنی چی؟ یعنی میگم آقا این خانه ملک آقای روزاتی است و تصرف در این خانه به غیر اذن مالک حرام است. خیلی خوب، مادام که شما حرمت رو نداشته باشید ملکیت معنی نداره. یعنی بگم این خونه ملک آقای روزاتیش، هر که دیگه هم میخواد بیاد بره، هر کاری توش میخواد بکنه بکنه، چه ملکیتیست؟ باید شما قبل ملکیت حرمت تصرف غیر را داشته باشید. حرمت تصرف غیر را که داشته باشید، او وقت جعل ملکیت معنی پیدا میکنه. میگن این ملک این مالک است و لا یجوز التصرف در این ملک به غیر اذن مالکه، یا تصرفات تکوینی هم لا یجوز التصرف تکوینی در این ملک به غیر رضایت ما. یعنی چون میخوایی یه گوشش وایسی نماز بکنی، باید صاحبش چه باشد؟ راضی باشد. اگر صاحبش راضی نباشد نمیتونی توش نماز بخونی، نمیتونی یه چند دقیقه بشینی یه چای بخوری یا بری، باید صاحبش راضی باشد از این فعل. درست شد؟ تا شما حرمت را نداشته باشید، ملکیت که از احکام وضعی است که مرتبه سومه، ملکیت معنی پیدا نمی کند. توجه فرمودید؟ پس ببینید، هاکذا زوجیت هم همینجور. گفتم برای شما زوجیت را اگر سکینه خانم رو گفتید زوجت و فلانین، یعنی لا یجوز و استمتاع الغیر به سکینه خانم. خب فقط استمتاع زوج به او جایز است، بقیه حق این استمتاع را ندارن. اینجا زوجیت معنی پیدا میکنه. اما اگر این حرمت رو نداشته باشی، بگن که این زوجه سکینه خانم زوجت و فلانه، اما دیگران هم استفاده کردند از سکینه خانم، بهره برداری کردند، هنی ان لهم، زوجیت دیگه معنی پیدا نمیکنه. توجه میکنی؟ دیگه زوجیت من، حتی زوجیت در نزد بفرمایید که در نزد عرف هم همین است، یعنی نه زوجیت شرعیه، زوجیت عرفیه هم همین است. و لذا شما حتی در بلاد اروپا و آمریکا و غرب و اینا که مثلا یه پایبندی هایی نیست، یه خانم میگد که وقتی دیگری ازش درخواستی رو میکند، میگه ببخشید من شوهر دارم، شوهر دارم، یا به قول شما دوست پسر دارم. یعنی یکی را برای خودش وقتی اختیار کرد، ما دام که با اون یکیست دیگه که ان نمیگه دیگران حق استمتاعی از من ندارن، یعنی زوجیت عرفیم حتی مبتنی بر این مطلب است. زوجیت شرعی که سر جاش، زوجیت عرفیم مبتنی میگه ببخشید من شوهر دارم، یا حالا مثلا اون جاییم که شوهر نیست، بله به قول آقای سعادت میگه من دوست پسر دارم، یعنی دارم دوست پسر، دیگه نمیتونم یه دوست پسر دوم داشته باشم. توجه میفرمایید؟ چون بین اونا همین دوست پسر بودن یک ازدواج عرفیست، عرفیست. توجه میکنید؟ بنابراین نگاه کنید هر مرحله ای مرحله بعدی تحقق پیدا نمیتوند بکند مگر اینکه مرحله قبلی وجود داشته باشه. حالا بیام سر مرحله چهارم، ماهیات جعلیه. ماهیات جعلیه گفتیم عقود و ایقاعاته. تا شما زوجیت نداشته باشید میتوانید عقد زواج بخونید؟ بله؟ معنی نداره. تا ملکیت نداشته باشید برای آقای روزاتی نسبت به خونه میتواند آقای روزاتی بی انجام بدهد خونه رو بفروشد؟ عقود و ایقاعات که گفتیم مرتبه چهارم است، ماهیات جعلی است. باید ملکیت باشد، زوجیت باشد. وقتی که ملکیت دارید اون وقت بی تحقق پیدا می کند، اجاره تحقق پیدا می کند، صلح تحقق پیدا می کند، ابراء ذمه دیگران تحقق پیدا می کند. اون وقتی که شما زوجیت رو داشته باشید عقد نکاح تحقق پیدا می کند. عقد نکاح تحقق پیدا کرد، بعدش طلاق تحقق پیدا می کند، موضوعیت پیدا می کند. پس بنابراین هاکذا مرتبه چهارم هم مبتنی به وجود مرتبه سوم. پس شما این چهار مرحله رو که بهتون گفتیم هر مرحله ایش رو که بخواهید داشته باشید باید مراحل قبلش باشد. مادام که مراحل قبل نباشد شما به مرحله بعدی نخواهید رسید. ولی مرحله قبلی رو می توانید داشته باشید، بعدی هم نباشد اشکالی نداره. شما طبقه دوم ساختمان رو می تونید داشته باشید ولو طبقه سه و چهار نباشد، اما طبقه سه بخن بزنید باید دو را داشته باشید، قبل از دو یک را باید داشته باشید. این وجه اول. بله؟ بله؟ وعد و وعید که اول گفتی. اگر وعد و وعید گفتیم به شما، اگر وعد این وعد و وعید قبل از حکم تکلیفی آورد گفتیم باید وعد و وعیدی باشد تا حکم تکلیفیش معنی پیدا کند. ما دامی که وعد و وعیدی نباشد اصلا حکم تکلیفی معنی پیدا نمی کند. این وجه اول. وجه دوم، اگر شارع جعل بکند آن چیزی را که مناسب مرحله متأخر نیست از مرحله قبلش، یعنی مرحله قبل رو جعل نکرده برد سر مرحله بعد، عرف این رو تضاد حساب میکند. ترجمه عرف این رو تضاد حساب، یعنی مرحله قبل جل نشده برد سر مرحله بعد، عرف این رو تضاد حساب میکند. تضاد در مرحله اعتبار، میگه این اعتبار نقص داره، این جل چیه؟ ناقصه، تضاد با. مثلا بگد یجب علیک فعل کذا و ان ترکته لا تعاقب ولا تصاب. واجب است نماز بخونی، اما اگر ترکش کردی نه عقوبتی دارد نه ثوابی دارد. این جعل اینجوری با جعل وجوب با هم چه دارد؟ تضاد. اوغلا میگن دیگه نگو واجب است، واجبی که در ترکش عقوبت نباشد و در فعلش ثواب نباشد، این چی شد؟ این دیگه واجب نیست. در ناحیه حرمت هم همینجور، اگر شما در ناحیه حرمت هم بگن هازه دار ملک آقای روزاتی و یجوز و تصرف کل احد فی به غیر اذن آقای روزاتی، این بعد میگن خب این چه ملکیتی است که جعل کردی برای روزات، چه خاصیتی داره؟ یعنی بقیه هم میتونن درش تصرف کنن ولو این راضی نباشه. خب این دیگه این ملکیتی، این با بقیه فرقی ندارد، این جعل ملکیت برای این نمیشه، هیچ خاصیتی نداره. توجه فرمودی؟ بنابراین ببینید شما در هر مرحله ای اگر مرحله قبل رو نداشته باشید، اون قانون و اعتبار و جعل شما تمام نخواهد شد. باید مرتبه قبلش رو داشته باشید تا از مرتبه قبل بتوانید برسید به مرتبه چی؟ به مرتبه بعدش. اون وقت آثاری برای این مطلب که خدمت شما گفتم بار میشد. سریع این آثار رو بگم. یه اثرش این است که به این بیان میتوانیم حرف شیخ را توجیه کنیم. حرف شیخ را اول بحث گفتم و خدمتی شیخ میگه احکام وضعیه انتزاع شده است از احکام تکلیفیه و ید جعل شرعی بالاستقلال به او نمیرسد. اگر این حرف شیخ رو ما بیاریم رو مطلب خودمون، بگو شاید مراد شیخ این حرف ما باشد که شما قبل از جعل حکم وضعی باید چه داشته باشی؟ حکم تکلیفی را داشته باشی و تا حکم تکلیفی را نداشته باشید نمیتونید حکم وضعی را جعل کنید. بگم شیخ اینو میخواد بگه. اگر بگم شیخ اینو میخواد بگه حرف شیخ درست میشه و بین شیخ و بقیه‌ام که منکر حرف شیخن چه میشه؟ مصالحه برقرار میشه دیگه، این نزاع به کلی چه میشه؟ برطرف میشه. آقای آخون قبول ندارد حرف شیخ را، دیگران هم قبول ندارن، میگن نه چه اشکالی دارد، ید جل به احکام وضعیه مستقلن میرسد. بگم شیخ نمیخواد بگد ید جل میرسه یا نمیرسه، شیخ میخواد بگد تا تکلیف نداشته باشی نمیتونی به وضع برسی، باید در مرتبه قبل تکلیف را داشته باشی ثم بر بنای تکلیف وضع را بنا بگذاری. بگم شیخ اینو میخواد بگه. اگر بگم شیخ اینو میخواد بگه یه صلح کلی برقرار کردیم بین شیخ و دیگران، این حرف صحیح میشه. این یه ثمره. ثمره دیگر این است که احکام وضعیه یک امور تمهیدیه هست و موضوعات جعلیه است که شارع اقدس اونها را جعل کرده است بین موضوعات خارجیه و احکام تکلیفیه. ببینید ما یه موضوع خارجی داریم، خمر خل، یه تکلیف داریم، وجوب حرمت. خیلی خوب، یه سومی داریم بین این دوتاست و اون حکم وضعی است. حکم وضعی خودش تکلیف نیست، یه اعتبار خارجی است، ملکیت، زوجیت، اعتباره. در خارج ما به اعضایی ندارد، مثل خمر و خل نیست که شما بگو هازا خمرون هازا خلون، نیست اینجور. تکلیفم نیست، وجوب و حرمتم نیست، یه چیزی بینا بین است، بین موضوع خارجی و بین تکلیف. شارع اقدس این را اختراع کرده است به جهت اینکه تنظیم امور زندگی مردم بشه. مردم بدون اینکه ملکیت باشد، معاش مردم چی؟ مرتب نمیشد. نظام معاش مردم مبتنی است به وجود ملکیت. باید شما ملکیت و مالکیت رو بپذیری تا نظام معاش مردم بتوند استمرار و ادامه پیدا بکنه، و الا نظام معاش مردم به هم میخورد، مختل میشه. زوجیت را شما باید بپذیرید تا نظام خانوادگی چی بگیرد؟ شکل بگیرد و استمرار پیدا بکند. اگر شما زوجیت رو نپذیری، بنا مثل طویله باشد، بله، هر بزی بپرد پشت هر بفرمایید گوسفند دیگری، خب این که نظام خانوادگی شکل نمیگیرد. اگر قصه ازدواج سفید این است که 5 دختر با 5 پسر میرن توی خونه، توجه میفرمایی؟ اینطوری نیست؟ اینطوریش هم داری؟ خبری به شما بله، خبر من اینه. اگر 5 با 5 میرن توی خونه و بعد این 5 بله متغیر است، هر شبی هر کدوم با هر کدوم خواستن بله ارتباط برقرار میکنن، خب این که طویله است، تو طویله هم همینجور. اینجا دیگه خانواده شکل نمیگیره، اینجا دیگه طویله اینجور نیم چجوریه؟ سب کنم درسته، اما طویله اگر حواسش نباشد بله ضعیفم ترتیب کارو میده، یعنی که اون به خاطر قدرتش اجازه این کار رو نمیده. بنابراین اجازه بدید عرض ما این است، احکام وضعیه میشد وسط بین موضوعات خارجیه و احکام تکلیفیه به جهت تنظیم زندگی اجتماعی مردم. حالا شما نگون که خب ما تو احکام وضعیه نجاست و طهارت هم داریم، خب این نجاست و طهارت به چه دردی میخوره؟ زوجیت و ملکیت اساس نظام معاش و نظام خانوادگی رو تنظیم میکنن. نجاست و طهارت برای شما چی تنظیم میکنن؟ اونم یک بفرمایید چه دارن؟ اونم برای خودش یه مصالح و مفاسدی دارن، درسته؟ ولی خب البته داستان نجاست و طهارت رتبه نظام سازیش به رتبه ملکیت و زوجیت نمیرسد. شما ملکیت نداشته باشید نظام معاش مختل میشد، زوجیت نداشته باشید نظام خانوادگی مختل میشد. طهارت نجاست هم یه نقش کوچکتری ایفا میکند. توجه میفرمایید؟ اینم ثمره دوم. ثمره سوم بحث این است که احکام تکلیفیه تضادی بینشون وجود نداره. هاکذا احکام وضعیه به همچنین تضاد و تماثلی بینشون وجود ندارد. یعنی داستان تضاد و تماثل او داستان در تکوینه. شما در امور تکوینی یه تضاد دارید، در احکام تکلیفیه یا حتی احکام وضعیه نه تضادی وجود دارد نه تماثلی وجود دارد. اونی که شما در احکام تکلیفیه دارید که دوتا حکم تکلیفی بر شیء واحد نمیتوند باشد، نه به خاطر تضادی، به خاطر این است که حکم تکلیفی بر اساس مصالح و مفاسده. یعنی مبدأ وجوب مصلحت است، مبدأ حرمت چیست؟ مفسده است. و شما در شیء واحد نمیتونید هم چه داشته باشید؟ هم مصلحت ملزمه هم مفسده ملزمه داشته باشید. این که نمیشه دوتا حکم ضد هم جلب بشه تکلیفی، یکی در مبدأ تنافی دارد که مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه باشد، یکی در منتها با هم تنافی داره. تنافی در منتها یعنی چی؟ یعنی نتیجه وجوب و حرمت. نتیجه وجوب به شما میگد فعل رو بیار، باید بیاری. نتیجه حرمت این است که میگد فعل را باید ترک کنی. یعنی وجوب میگه بکن، حرمت میگه نکن. بکن و نکن با هم جمع نمیشه. تجوهر مودی. پس این تضادی در حکم تکلیفی نیست، نه حکم اعتباره. اونی که نمیتونید شما وجوب و حرمت بر شیء واحد داشته باشید به خاطر این است که در مبدأ وجوب و حرمت با هم تنافی دارن، در مقصد و منتهام با هم تنافی دارن. لذا نمیشد به شیء واحد بگد بکن و نکن. علتش این است، نه علتش تضاد بین حکمین باشد. هاکذا ملکیت. ملکیت یک کتاب واحد نمی شود به تمامهی ملک آقای پیر علی باشد، همون کتاب به تمامهی ملک آقای روزاتی باشد. می شود؟ نمی شود. موش ها اشکالی ندارد، ارث رسید دست بهشون اشکالی ندارد. اونا من به تمامهی نمیشد ملک یه نفر باشد. توجه میفرمایید؟ چرا؟ چون اینجا تنافی پیدا میکند بین چی؟ بین قصه ی حرمت. چون ملکیت یه نتیجهی برش بار میشد، حرمت تصرف غیر بدون اذن مالکش. اینجا الان آقای پیرعلی بخواد تصرف بکنه حرامه، چون مالک آقای روزاتی است. آقای روزاتی بخواد تصرف بکنه در تمام حرام است، چون مالک آقای پیرعلی است. این دوتا حرمت با هم جمع نمی شود. بنابراین توجه فرمودید، بنابراین اشکالی ندارد که شیء واحد را ما از یه نظر بگم نجس است، از یه نظر دیگه بگم پاکه. چون تضاد بین این نجاست و پاکی طهارت نیست دیگه. نجاست طهارت از احکام وضعی است. بین احکام وضعی هم شما میتونید تضادی وجود نداره. یه کسی میگه من نجسم، بهش میگه نماز تو خوندی؟ میگه عرفم این اطلاق رو داره و میگه من نجسم. میگون کجا نجسه؟ خب پاشو دست آب بکش، صورتت آب بکش، نماز تو بخون. میگه نه من جنوبم. یعنی نجاست از چه دارم؟ حدث جنابت رو دارم. حدث جنابت رو برای خودش چه در نظر میگیرد؟ نجاست در نظر میگیرد. الا لباسش پاکه، بدنش پاک است، توجه میفهمم، فقط جنوبه. میگه من نجسم. نسبت به حدث جنابت نجس است، نسبت به خبث طهارت از خبث داره، نسبت به خبث همه لباس و بدنه همه جاش پاکه، لکن خودش میگه من نجسم. وقتی میگم معلوم میشه که میخواد بگه من حدث جنابت را دارم. پس نجاستش نجاست حدث جنابت است، ولیکن نسبت به چی؟ نسبت به خبث پاکه، نجاست طهارت خبثیه دارد. چرا؟ شد شخص واحد از دو حیث، البته هم نجس است هم چی؟ طاهر. طهارتش از خبثه، نجاستش از چیه؟ حدث است. اگر طهارت و نجاست رو شما مجموعش و شیء واحد بگیرید میشد هم طهاهر است هم نجس است، لکن نسبت به شیء طاهر است نسبت به شیء نجس است. حالا شما قبولم نکردید، اینا قبول نکردید.
داخل بدن باشه همون خون پاک است، زیر مگیرون
همون خون نجس است. بله، اما اون وقتی که تو بدنه، خب بله او پاکه، اون مشکلی نداره. چی؟ در باطن حکمی نداره. و اون علت این است که اصلا باطن نجس نیست. آقا باطن نجس نیست، توجه می‌فرمایید؟ اینایی که بله دهنشون رو آب میکشن، دهن آب کشیدن نداره، دهن باطنه پاک. دماغش رو هی انگشت توش میکنه و آب توش میکنه، بله استنشاق باشه مستحب. اون استحباب داره، اون مانه اون استحباب، لکن داخل سوراخ دماغ شما خونم که آمده باشه، بینی شما خونم که آمده باشد، که خب خیلی وقتا اتفاق می افتد، شما خونی که بیرون اومده سو باید تطهیر کنید. اگر خون به پشت لبهادون و اینا آمده است که ظاهر شده، اون تطهیر داره. اون سوراخی بینی که داخلش باشد، اون باطنه، اون اصلا نجس نمی شود. دندون مصنوعی شما نه، اون عضو خارجی است که شما گذاشتین تو دهنتون، ولی همون دندون مصنوعی اگه بکارید چی بهش میگن؟ اونایی که میکارند اونم میشه مثل دندون خودش، باطن میشه، اونم نجس نمیشه. اما این مصنوعی را شما در میارید میذارید اینا، این میشه عضو خارجی. توجه فرمودید؟ اون بله اونم که پر میکنن اونم مثل خودشی، مثل اینکه مثلا من انگشتره بذارم گوشه لپم، خب اگر دندونم خون بیاد انگشتر چی میشن؟ در این عضو خارجی است، اما خود باطن نجس نمیشن. اون داستانی که شما گفتید خون در داخل و خون در خارج، باطن کلن پاکه، اونی که نجس میشد او ظاهر. آخریش احکام وضعیه، چهارمین ثمره احکام وضعیه تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات احکام تکلیفیه هست. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اینجور نیست که حکم وضعی دیگه مصلحت و مفسده نداشته باشد. نه، احکام وضعی هم در مصالح و مفاسد تابع متعلقات احکام تکلیفیه است. توجه فرمودید؟ پس احکام وضعی هم خودش میتواند که تابع مصالح و مفاسد باشد. هازا کله مقدمه خامسه و صلی الله علی محمد.